خب بسم الله الرحمن الرحیم. قرار 111 ما در تعیین موضوع حرکت جوهری است و شبهاتی که بر این مسئله وارد شده. برای اینکه مطلب در ذهن مبارک باشه، برگردیم به صفحه 282 به این کتاب‌های ما. در صفحه 282 اونجایی که اومده بودن حرکات مربوط به کم رو تقسیم بندی کرده بودن، میگفتن تکاسف و تخلل، تخلخل یا حقیقی است یا غیر حقیقی. حقیقی اون بود که اسمشو میذاشتیم انبساط و انقباض، جرم ثابت، حجم تغییر میکنه. اما اون تکاسف و تخلخل های غیر حقیقی که جرم هم باهاش تغییر پیدا میکنه، اینها یا در اجزاء اصلیه بود یا در اجزاء غیر اصلیه. یعنی مثلا فرض بفرمایید که گفتیم یا طرف غذا میخوره چاق میشه و یا لاغر، که اینا میشدن اجزاء غیر اصلیه. یا اینکه نه، در اجزاء اصلیه بود، بزرگ میشه طرف، کوچیک میشه. اونی که در اجزای غیر اصلیه بود اسمشو گذاشته بودن چی؟ سمن و حزال، یا حزال بود، حالا حزال. و اونی که در اجزای اصلیه بود اسمش بود نمو و زبول. همونجا صفحه 283 گفتن فإن صاحب المطاهرات، مطارحات که شیخ اشراق باشه، انکر حرکت کمیه را در نمو و زبول. چرا؟ امروز میخواییم اولا این مطلب رو بیاریم که فکر کنم همون وقتم شاید یا حاشیه‌ای بوده خوندیم یا نخوندیم. حالا اونجا که گفتیم اون حاشیه شماره 14 اونجا معلوم میشه خوندیم. خب ما این علتش چیه؟ علتش اینه که گفتن آقا حرکت موضوع واحد لازم داره. شما در حرکت باید یک شی باشه که در ابتدا و انتها این شی ثابت باشه، تغییر نکن. همون چیزی که اول کاره همون آخر کار هم باشه، یه چیز باشه. در حرکت در کیف این جسمه، جسم شما ثابته، رنگش عوض میشه، کیفش عوض میشه. در حرکت در کم، در حرکت در عین و وضع هم باز جسم ثابته، رنگ اون جاش عوض میشه، عینش عوض میشه، وضعش عوض میشه. در حتی حرکت در کم به نحو تکاسف و تخلخل حقیقی هم باز این شی ثابته، یه ذره حجمش کم و زیاد میشه. در هزال و سمن هم باز اجزای اصلی ثابتن، میتونیم بگیم آقا یه ذره چربی به چسبید، یه ذره دنبه ازش کم شد. اما در جایی که خود اجزای اصلی در حال تغییرن، یه استخون بوده اینقدر، حالا همین استخون اجزایش تغییر پیدا کردن، در داخل او سلول ها تکثر پیدا کردن، سلول های قبلی رفتن، سلول های بعدی اومدن، این شد بزرگ، شد اینقدر، شد یه متر. این حرکت به نحو زبول و نمو، این درش ثابتش چیه؟ چی دوش ثابته؟ با توجه به اینکه بدونیم در فیزیولوژی که جدید هم میگن که تمام سلول ها در یه دوره زمانی، بعضی میگن حالا 15 روز، بعضی میگن 2 ماه، بعضی میگن 4 ماه، همه سلول ها میمیرن، سلول های جدیدی میان. هیچ سلولی در وجود ما نیست که مثلا مال پارسال باشه، تمام آن چیزی که در پارسال بود رفته، یا از طریق تعریق یا از طریق دیگری دفع شده، سلولهای جدیدی جایگزین اونا شده. حالا این رو بذاریم به اینکه این شی تکاسف یا تخلخل غیر حقیقی به نحو نمو و زبول هم پیدا بکنه، این چیه که این همانه؟ یادتون باشه یه پرانتزی باز کنیم، در بحث استصحاب یه بحث مفصلی داریم، میگیم ما باید بتونیم موضوع واحد داشته باشیم، وحدت موضوع شرط استصحابه. این همانی، بگم این شی دیروز پاک بود، این شی الان شک دارم پاکی یا نه. در بحث خودمون هم این همانی وحدت موضوع شرط حرکته، ولی این اونیست که داره را میره. گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششدر دادن گردن مسگری. چه ربطی این به او داره؟ لذا شیخ اشراق گفته آقا شما وحدت موضوع ندارید در زبول و نمو، وحدت متحرک وحدت موضوع ندارید، لذا منکر شد. این همین اشکال در رابطه با حرکت جوهری هم میاد. در حرکت جوهری همین اشکال جاریست، فرق نمیکنه، بالاخره موضوع واحد نیست. شما میگید جوهر در حال تکاثره، جوهر در حال حرکته، جوهر در حال پیشرفته. خب چی ثابته؟ در نظر بگیریم، میگی جوهر شی یعنی همه هویت شی در حال حرکته، چیش ثابته؟ این یک موضوعی بود، یک نفسی، یک در حقیقت صورتی داشت، این صورت بر این عارض شده بود، این صورت رفت صورت دیگه اومد. خب اون که این دیگه حرکت کجاش حرکته؟ این صورت رفت صورت دیگه اومد، این صورت رفت صورت دیگه اومد، اون صورت رفت صورت دیگه اومد، این حرکته؟ کجاش حرکته؟ حرکت یعنی یک چیز ثابتی باشد که در همه جا باشه. یه جواب که از بیرون بگیم اینه که اساساً چی گفته حرکت احتیاج به موضوع واحد داره، اگر خود موضوع داخل در حرکت به این معنا شد؟ اینو زیر سوال ببر. یه مثال براتون بزنم، عرفاً ما به این میگیم حرکت. یه بهمنی از بالای کوه را میفته، گفته بود بهمن عظیمی در طرفهای شما زد 4-5 نفر رو کشت، گفتن این کی بوده این بهمن عظیمی که آدم میکشه، هر سال هم سر زمستون پیداش میشه؟ طرفهای شما بهمن دارید؟
بله.
حالا یه بهمن نگاه کنیم، یک تصور کنیم، یک شیء بسیار کوچکی شروع میکنه به حرکت، این هی بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، این در حقیقت یه نوع زبول نیست، اینو نموه، بزرگ میشه. این یک چیزه که داره حرکت میکنه. حالا در نظر بگیریم اون قسمتی که ابتدای کارم بود، آرام آرام وسطای کار اونم افتاد، یعنی در حقیقت اون اجزای اولیه جاشو به اجزای ثانویه‌ای داد، ولی حرکتی ایجاد شد. یا یک رودخانه ای رو شما میگید این رودخانه از چندین هزار سال پیش در اینجا بوده، چیش بوده؟ نه سنگاش همونه، نه آبش همونه، نه درختانی که اطرافش همونه، اما این رودخانه بوده. این همون جمله ایست که از بیرون گفتم که وجود تدریجی مساوی اون للوحدت شخصیه، ولو تغییر پیدا بکنه. المتصل و تدریجن مساوی اون للوحدت اتصال، یا المتصل و تدریجیه، اتصال تدریجی مساوی با وحدت شخصیه است، یه چیزه. لذا لزومی نداره که شما در اینجا یک واحدی پیدا بکنید که بتونید دست بذارید روش. اینا میتونن تبدل پیدا بکنن. به چه بیان؟ به بیانی که الان از کتاب میرسیم میگیم. یعنی باید حتما یه نخی توش باشه. تو استصحاب هم استدلالش این همانی یه حاضویت استدلال آخوند اصولش اینه، میگن حاضویتی باید داشته باشه، یه چیزی باشه بتونید بهش اشاره کنید که این همان است، این اونه، حاضویتی برای شی بمونه. راه حلی که حاجی ارائه میدن اینه که میگن این حاضویت برمیگرده به حیولا، حیولایی که در درون این شی هست، ولو حیولا خودش فی حد نفسه هیچی نیست، حیولا خودش فی حد نفسه پوچه، صرف القوه است، صرف قابلیته، اما این حیولا در مرز اول که هست صورت اولو داره، صورت اولو وا میذاره صورت دومو میگیره، صورت دومو وا میذاره صورت سومو میگیره، تعاقب صور در موضوع واحد، در قابلیت واحد، ولو قابلیت واحد خودش اگر به خودش بود نمیتونست تحقق پیدا بکنه، اما این قابلیت واحد تعاقب صور بر او وحدت درست، عامل وحدت میشه. این شما چی میشه که در اون بهمن میگید که این یک شیئه؟ وحدتی که در رودخانه میگید یکیه چیه؟ اینکه این رودخونه بستریست، این محیط، این جا بستریست برای اینکه آب عبور بکنه، این قابلیته، و این آبهای متعاقبه همواره در اینجا موجود بوده، اگه آب نباشه این رودخونه نیست، اگه آب نباشه این شنزاره، بیابونه، اگر باران به کوهساران نبارد به سالی دجله گردد خشک‌رودی، بارون اگه نبود این رودخونه نبود، اما این بستر این زمینه است برای اینکه آبهایی که پی در پی در او میآیند وحدت رودخانه بودن رو ایجاد کنند، یه رودخونه ایجاد کنند، یک چیز ایجاد کنن،
بسته
میشه هیولا، عامل پیدایش حاضویت میشه. در اینجا به این نحوه است که هیولای واحدی هست، هیولایی که در وجود شماست با هیولایی که در وجود منه متفاوته، این هیولایی که متفاوته به این معنا به تعبیری متفاوته، هیولای وجود شما عاملی میشه که اون نخ تسبیح که این صوری که وارده بر این حیولا یکی بعد از دیگری میشن پی در پی میان، این صوری که پی در پی میان گم نشن، اینجور نباشه یکیشون معروف به شما باشه، یکیشون معروف به عباس آقا، یه جا وارد بشن، حیولا ماده است. پس این حیولاست که عامل وحدته. بعد ایشون میگن این مطلب رو فکر نکن خیلی عجیبه، همون در نبوة زبور هم همینه، در نبوة زبور هم همین حیولا بود که عامل وحدت بود، چون اجزای اصلی عوض میشدن. بعد میریم بالاتر میگیم در رابطه خود آقایون مشائین در یه مواردی میگن کون و فساد، اینجا آب دارید یه محیط رو 100% درش رو ببندید، آب رو زیرش حرارت بذارید بخار شد، چی شد؟ هوا. قدیمی ها میگن آب بود شد هوا، شد بخار، صورت مائیه رو گذاشت صورت هواییه رو گرفت، این صورت مائیه که رفت صورت هواییه اومد، شما میتونید بگید این همانه است؟ چرا؟ این همان است، لذا بخاری که تو این ظرفه مربوط به این آبه، بخاری که تو اون ظرفه مربوط به اون آبه، کون و فساده باریکلا، یعنی این اجازه بدید اینو وا میذاره، گفت ما را وا بده، به قول افشاری ها این رو وا میده، او رو میگیره،
کاملا وا میده،
اون صورت رو وا میده صورت دیگری رو میگیره، و وقتی این صورت رو وا میده صورت دیگه میگیره، بالاخره از کجا معلوم که میگید این بخار اون آبه؟ این از کجا در آمد؟ درسته کون و فساد بود، صورتی رفت صورتی آمد، طبق نظر مشا صدرا که میگه حرکت جوهریه، میگه صورتی رفت صورت دیگری آمد، اما این صورت از کجا اومد؟ این صورت از کجا اومد؟ حیولا ثابته. همین خود مشایین در اینجا وحدت رو میگن به حیولاست. چرا پیوند بین اینا برقراره؟ این همان است، این همونه. لذا مثلا بهتون بگم، حالا برای این که شرعیش هم وارد بشیم، فرض بفرمایید الان شما میدونید تلافروش ها آب دست و رو شستنشون قیمت داره، میدونید؟ نمیدونید. شما الان وارد زرگری که بشید، این زرگری که با طلا کار میکنه، با طلا کار میکنن، بعد میرن یه جا دستشون رو میشورن، این آب تو چاه نمیره، زیرش دبه گنده دارن، این آب رو میبرن میفروشن، چون از این آب مثلا از هر فرض کن یه دبش 5 گرم 10 گرم 15 گرم طلا توشه. حالا الان طلا به دست طرف چسبیده، خورده براده های بسیار ریزه. در آخر حالا هر طلا فروشی برید اینجوریه که آب اونجایی که طلا سازه دستشو میشوره و آبی که بیرونه فرق میکنه، جمع میکنن یه جا. حالا از باب کون و فساد، شما اینجا این طلا چی بود؟ طلا ماده بود، یعنی در مقابل مایع و جامد، جامد بود. بعد این طبق نظر قدیمی ها که اونو فساد شد، تبخیر شد، نشست به دست من، چون دود میشه در حقیقت مایع میکننش بسیار، بعد وارد شد به آب چسبید. که اونو فساد قدیمی ها اینه که این از یک شی صورتش رو واداد، صورت جدیدی را گرفت، وارد اون آب شد. این همونه یا نه؟ بله. لذا مالکیتش مال سابکاره، و الا اگه یکی به درش داره چی؟ شما ایجا نمیدید برداره، میگید این آقا این مال کسیست که طلا مال او بود. این حاضویت رو از کجا آوردید؟ این حاضویت که این همانه است، این حاضویت از راه حیولا اومده.
این جواب درسته؟
بله درسته.
مجاز توش
لازم؟ نه مجاز نیست. یک حالا ببینیم بعدش انقلت و قلتهایی داریم، بذار اول اصل ریشه رو بذاریم. حضرت فولادمند بریم، قررون فی تعیین موضوع حاضر حرکه و دفع ما قالو من عدم بقاء الموضوع، دفع آنچه گفتند که بیان باشه این که آقا موضوع نداریم. حاشیه دو رو نگاه بکنید، حاشیه حاجی رو میفرمایند و هازا اعظم و شبهت اورست افکارهم الحرکت الجوهریه. انکارهم نه، افکارهم شاید بهتر باشه، حالا ممکن هم از انکارهم باشه. باید نگاه بکنیم اون کتاب قدیمی ها رو، بالاخره یکیش قدر مسلم درست نیست، ممکن هم به سردوش خلط باشه. این اعظم شبه است که افکار اونها وارد کرده بر حرکت جوهریه. ممکن هم است بهتر هم همینه، شاید بخونیم انکارهم، اگه بخونیم میگیم این اعظم شبه است که به میراث گذاشته است، پدید آورده است انکار آنها حرکت جوهریه را. یعنی در این صورت الحرکت الجوهریه میشه، اگر افکار هم بذاریم میشه مفعول اورس، اگر انکار بخونیم میشه مفعول انکار. حالا مهم نیست. ولما کانو نافین، از اون جایی که اونا نافینن و نحن و مثبتون، نقطه غلط، نقطه غلط ادامه داره. و از طرفی از اون جایی که اونها نفی میکنن ما اثبات، و نفی طبیعت هم به نفی جمیع افرادشه. از طبیعتو ینعدم به انعدام جمیع افرادش و یوجد به وجود فرد ما. وحیه یعنی طبیعت باقیست به اینها، و نفی طبیعه به نفی جمعی افراده و اثباتش به تحقق فرد ماست. لما کانه کانو اینجوریه لنا هم نقول این جوزده لنا لماست. ما میتونیم بگیم چی بگیم؟ اینه بگیم، میگیم الحیول المجسمه، حیولایی که جسم را پذیرفت، ثابتتون به ذاتها و به صورت الجسمیه. حیولا به خودش ثابته و به صورت جسمیه. یادمون باشه ما در رابطه با جسم گفتیم ترکیب انزمامیست، ترکیبیست از حیولا و صورت، یا ترکیب اتحادیست باز از دو شی و همزمینه شده که اتحادی رو پذیرفتن در نهایت. ولی به هر حال بحثی بود. الحیول المجسمه ثابتتون به ذاتها و به صورتها، به صورت الجسمیه، وهیه و صورت جسمیه باقیتون بینها، فهیه. پس این حیولای مجسمه است که موضوع الحرکه و تبایع سیال است. این حیولای مجسمه موضوع حرکت است در حالی که و توایع و سیاله، در حالی که طبیعت های یعنی صورت های جسمیه سیاله. خب اعنی موضوع حرکته یعنی چی؟ اعنی هیه یعنی حیولاست که ما فیه الحرکه است، اونی که حرکت درش وجود داره حیولاست. سیم الجسم بالمعنى الذي هو الماده، به خصوص جسمی که در معنای ماده میگیریمش. یعنی ما وقتی جسم را میگفتیم یادتون باشه میگفتیم جسم گاهی میگیم به معنای حیولا، گاهی میگیم به معنای صورت جسمیه، گاهی اوقات هم میگیم به معنای مرکبی از حیولا و صورت جسمیه. این دو اینو میگه، میگه جسمی که به معنای ماده باشه. حالا ول مثبتو، کسی که اثبات حرکت جوهری میکنه، لا یلزمه القول به حرکت کل الجواهر، لازمش بیاد که همه جواهر حرکت دارن. فان الجواهر المفارقه، جواهر مجرد رو ما نمیگیم حرکت دارن، لا حالت منتظر لها ولا حرکت فیها، بلکه انما الحرکه فی المقارنات، یعنی جواهری که مادیه، مقارن مادیه. و فی نفس به ماهی نفسون متعلقتون به طبیعه، و در نفس هم میگیم هست. چرا؟ در حالی که نفس مجرده میگیم به خاطر اینکه نفس متعلقه به طبیعته، من عیس و تعلقهی به طبیعه درش حرکت هست. اما و نافی یلزمه، لازم میاد برای نافی نفی و سیلان بکنن جمعی افراد جوهری، چون باید بخواد بگه نیست باید مطلق بگه نیست. حالا برگردیم به مد، آقا راه حل قضیه چیه؟ میگن حلت الحرکت الجوهریه، حلول کرده یعنی وجود داره، به این معنی فیه، در صورت به صورتن. میگن با رو برای ظرفیت آوردیم یعنی بگیم فی صورت، اما صورتن گفتیم یعنی صورت ما. این هم که نکره آوردیم بر ابهامه، یه صورت خاص نه. حرکت جوهریه حلول میکند در صورت با حیولا، یعنی حیولا به علاوه صورت ما. این موضوع هره اینه، دقت کنیم، موضوع حرکت جوهری نه حیولای محضه که کسی ها بگه حیولا که صرف القوه است، چیزی نیست، نه حیولا به علاوه صورت انسانیه است که بیاد بگید آقا این یعنی صورت انسانیه باید ثابت باشه، در حالی که صورت میره صورت بعدی میاد. میگیم نه، موضوع عبارت است از حیولا به علاوه صورت ما، یعنی ان موضوعها حیولا، اما حیولایی که متحصله به صورت ماست، یه صورت. فجاز ان تتبدل علیها خصوصیات صور الحاله، جایزه که تتبدل علیها، تبدل پیدا بکنه بر این حیولا خصوصیات، یعنی صور خصوص، صورت‌های خاص، صورت‌های مشخص، صورت‌های مشخصی که حلول میکنه. و تکون هیه، این حیولای متحصله است که ما فی حل حرکت، حرکت درش وجود داره، مع بقای الحیولا به شخصها به صورت ما، در حالی که حیولا به شخص هست او ثابته. ثبوتش به چیه؟ بقای حیولا به چیه؟ به صورت ما، به اینکه صورت ما پدید میاد. و هازا کما ان الحیولا به عینها و شخصها باقی اندهم فی الکون و الفساد، به صورت ما، همون جوری که خود حضرات مشایین در رابطه با کون و فساد میگن، میگن حیولا ثابت، صورت ها میان میرن. خب چرا اگه صورت ها، اگه حیولا عامل صورت ها نبود، چرا صورت هواییه عارض بر این ما میشه؟ چرا عارض بر دیوار نمیشه؟ شما میگید این حیولا به علاوه آب صورت آبیه رو وامیده، به قول آقایون صورت هواییه رو میگیره. خب سوال میکنیم اگر حیولا خط واسط نیست، چرا این صورت مایی میره هوا میاد جاش؟ چرا دیوار تبدیل به هوا نمیشه؟ پس معلومه یک نخی داره. اون نخ چیه؟ حیولای متحصله ایست که صورتها درش میچرخه. قال صدر المتعلقین فی الاسوار و موضوع کل حرکتن و این وجب ان یکون باقیان به وجودهی و تشخصه. موضوع هر حرکت باید باقی باشه، همین موضوع به وجود خودش و تشخصش باشه. بله ما هم قبول داریم. الا انه یکفی فی تشخص الموضوع الجسمانی این ان یکون هناک ماده، یه ماده‌ای باشه که تتشخص به وجود صورت ما. دقت کنید، این همونیست که از بیرون هم گفتیم، یعنی انکار میکنیم بیا همین که موضوع باید به تشخص فردیه باشه رو قبول نداریم. اگر موضوع به تشخص چرخشی باشه کافیه. ان یکون هناک ماده‌ای که این ماده تتشخص به وجود صورت ما و کیفیت ما و کمیت ما، فیجوز لهو ان تبدل، یجوز للموضوع ان تبع له التبدل في خصوصيات كل منها، میتونه این موضوع این کمیت رو بذاره کمیت دیگر رو بگیره، اون کیفیت رو بذاره کیفیت دیگر رو بگیره، این صورت رو بذاره صورت دیگر رو بگیره. نه اون جوهر نیست، اون جوهر در حقیقت جسم، جوهر جسمه، جسم در حقیقت صورت رو میذاره صورت رو میگیره، قرار داره جوهر خودش حرکت بکنه، جوهر موضوع باشه که ثابته. اولا ترا، آیا نمیبینی ان تبدل صور على مادت واحده یکون وحدتها مستفاده؟ این نکته ایست که صدرا داره. آیا نمیبینید یه ماده واحده، صورت‌ها روی او می‌چرخند، وحدت این ماده، وحدت این صور از کجا اومده؟ تبدل صوره علی ماده واحده یکون وحدتها، وحدت این تبدل، این که یک چیزه، به هم تبدل بزنیم بهتر از بقیه است، این که یک تبدله، اتصال تدریجی یه چیزه، این از کجا اومده؟ از بیرون بگم. یادمون باشه پارسال در بحث اصول یه بحث مفصلی داشتیم، واحد بالعموم در مقابل بحث واحد عمومی، یا میگفتیم واحد به نوع در مقابل وحدت نوعی. میگفتیم نگاه کنید، زید و عمر وحدت به نوع دارند، انسان واحد نوعی است. لذا می گفتیم واحد به نوع واحد غیر حقیقی است. انسان و حمار واحد بالجنسند، اما انس حیوانیت وحدت جنسی است. حیوانیت واحده، اما انسان و حمار واحد بالجنسند، لذا صفت برای دو شیء خارجی است. میگیم زید و عمر واحد به نوع، نه واحد نوعی. زید و عمر واحد به نوع. کجا نمیگفتیم تو تعریف علم اصول که میگفتیم که قضایایی که به وحدت سنخیه دارند یا واحد به سنخند، که میگفتیم باید بگیم واحد به سنخ. علم اصول متشکل از قضایایی است که وحدت به سنخند. یعنی چی؟ یعنی این قضایا با هم واحدن در چی؟ در اینکه یه غرض رو تامین میکنند. مثل زید و عمرو واحدن در چی؟ در اینکه هر دو زیر مجموعه انسان. حالا ایشون اینجا میگه، میگه این تبدل واحد، حضرت فولادمند، این تبدل واحد از چی ناشی میشه؟ از یک، حیولایی که به وحدت شخصی موجوده، یه حیولاست، و صوری که واحد بالعمومن، صوری که واحد بالعمومن، نه واحد به نوع میگه، نه واحد به جنس میگه، میگه این صور یه وحدتی دارن با هم، اون وحدت چونه که برای یک شی وارد میشه. حیولای همه مواد به یه معنا یکیه، به معنای این که حیولا چون صرف القوه است، اما در هر شیعی که قرار گرفت این حیولا متعلق به همون شیعی جان. می برماید اولا ترا ان تبدل سور وحدتها مستفاده یک من الواحد بالعموم که وسیه صورت ما، و واحد بالعدد که حالا ایشون واحد بالعدد رو میبره میگه یه رب و نوعی بالا سرشه، واحد بالعدد رو میتونیم به حیولان برسونیم، و هوه جوهرون مفارقون عقلیون، یک رب و نوعی که در حقیقت اینو تصدی میکنه، اینو تربیت میکنه، من ما جوزه او خود اونا هم که جوهر مفارق عقلی رو شیخ و غیرهی من الحکما قبول دارن، این بو علی سینا. بعد میفرماید یه نکته رو یادآوری کنیم دوباره، فرق بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی چی بود؟ جسم تعلیمی عبارت بود از حجم، یه شیئی که دارای حجم باشه. جسم تعلیمی حجم بود، جسم طبیعی عبارت بود ماده و صورت. طبیعتا ماده و صورت در جایی که پدید خواهند آمد در یه حجمی هست. چرا؟ چون ماده زو ابعاد ثلاثه است، بالاخره یه حجمی داره، یا مکعب یا یا فرض کنید که به صورت هرمه یا نوع دیگه ایست، کره است. اما جسم طبیعی یعنی صورت به علاوه ماده، این صورت و ماده یعنی جسم، این لابد لهو من یکی از اقسام حجم ها، یا باید در این حجم باشه یا در اون حجم باشه، در این حجم باشه. لذا جسم طبیعی مطلقه، در یکی از قیودات جسم تعلیمی تحقق پیدا میکنه، مثل انسان که بالاخره یا باید در قالب سفید پوست باشه یا سیاه پوست یا سرخ پوست یا زرد پوست، ما شق استراق خامسی نداریم، عبد یا مؤمنه یا غیر مؤمنه. اینجا هم جسم تعلیمی، جسم طبیعی ما وقتی در عالم تحقق پیدا میکنه بالاخره کمیتی داره، یه حجمی داره، یکی از احجامه، لذا رابطه‌شو رابطه اطلاق تغییر میگیریم به این معنا. حالا اینو میگیم که جسم طبیعی آیا میتواند بدون حجم باشه؟ نه. پس چطور حجمش عوض میشه؟ چطور تغییر پیدا میکنه؟ چطور میتونه در حالی که واحده، نقطه اینجاست، در حالی که وحدت داره این صور عوض میشن؟ کدوم صور؟ صور جسم تعلیمیش، حجمش عوض میشه، نمو و زبول پیدا میکنه، واحده اما تغییر پیدا میکنه، در حالی که بدون اونها نمیتونه باشه. به همین بیان حیولارم بگو، حیولان واحده بدون صورت نمیتونه باشه، اما صورت ها تغییر پیدا میکنه، به وحدت لطمه نمیزنه. میخواد تشبیه کنه بگه همونطور که حیولا بدون صورت نمیتواند، اما تبدل صور باعث نمیشه بگید عامل وحدت از بین رفت، همینطور هم جسم تعلیمی ها عوض می شوند، در حالی که طبیعی جسم طبیعی باقی است و تبدل اجسام تعلیمی نمیان وحدت جسم طبیعی رو به هم بزنند. پس می فرماید فتوش به حل حرکه جوهریه به نمو و زبول ای کما انه، که به هم نباید بچسبه، کما ان موضوع الحرکت الکمیه هو العیولا و هی تتحرک فی المقادیر. موضوع حرکت کمیه چی بود؟ حیولا تحرک میکنه در مقادیر، در حالی که حیولا کما لم تتحقق بلا صورت جسمیه، همونطور که حیولا بدون صورت جسمیه نمیتونه باشه، کذالک لم تتحقق بدون مقدار ما، بدون جسم تعلیمی هم نمیتونه باشه. از قد حقق که تفاوت جسم طبیعی و تعلیمی به مجرد ابهام و تعیینه، مطلق و مقیدن، این مبهم و معینه. پس همون جوری که شما اونجا چی میگفتی، چجوری میومدی حرکت در زبول و در نمو رو ثابت میکردی، میگفتی جسم است، ثابت است، اما این حجماش که یا جرماش که تغییر پیدا میکنه ضرری نمیزنه، در حالی که اونا عوض وقتی میشن فرد داره عوض میشه. اینجا بگو صورت ها که عوض میشن وحدت حیولا رو ضرر نمیزنه. فل حیولا مع مقدار ما تتحرک و فی المقادیر المعینه کذالک، اون در کذالک ما ننفی. حالا فل حیولا در حرکت در نمو و زبول مع مقدار ما، این موضوع اینه، حیولا مع مقدار ما، این حیولا مع مقدار ما تتحرک و فی المقادیر المعینه، این موضوع حرکته، موضوع حرکت در چی؟ در مقادیر معینه. حیولا مع مقدار ما موضوع اونجاست، در مانه نفیق کذالکه مانه نفیق، در مانه نفیق فقط حیولا به علاوه صورت ماست. پس اونجا موضوع حیولا به علاوه مقدار ماست، اینجا حیولا به علاوه صورت ما. تعبیر مقدار ما و صورت ما گمراهمون نکنن، چون ممکنه که بگه آقا مقدار ما و صورت ما اینا مفاهیم هست مابعضا نداره در خارج، اینا نمیخواد بگه، میخواد بگه آقا حیولای متحصله، حیولایی که تحصل دارد این، و معنای اعتبار صورت ما در حرکت جوهری، مقدار ما در حرکت در کم فی جانب الموضوع. این که میگیم صورت ما باید باشه در حرکت جوهری، مقدار ما باشه در حرکت در کم، این لیس انه هنا صورتن مثلا متحرکتن، یه صورتیست که حرکت میکنه، یه صورت دیگه میاد میشینه روی این، و اخراهیه مافی الحرکت، دو تا صورتن، یه صورت که تحرک میکنه، یه صورتن همون مبهمش، که اون صورت مبهم در حقیقت چیه؟ موضوع حرکته. نه این نیست. حالا باشه این است که خسته شده باشه.